بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه وارد بحث جدید بشیم به نظرم باید یک بازخوانی بکنیم فهرستی رو که داشتیم، چون که اگر این کار رو نکنیم احتمالاً دوستانی که نبودند و یا دوستانی که بودند و از یادشون رفته یک تصوری از مباحث پیدا خواهند کرد که اون تصور دقیقی نیست. ما ابتداءً در مباحث گذشته گفتیم که ما مباحث اصول فقه رو به دو بخش تقسیم میکنیم، فلسفه علم اصول و علم اصول. این تقسیم با این نگاه انجام میشه که اون چی که داخل علم هست مورد بحث قرار میگیره خود علمه، میشه علم اصول. از علم اگر آمدیم بیرون، به این علم به عنوان یک پدیدهی از بیرون نگاه کردیم، میشه فلسفه علم اصول که چهار بخش داره: تاریخش که از کی شروع شده به کجا رسیده و چه مراحلی رو طی کرده این علم، مبادیش که این علم بر چه اطلاعات پیشینی استواره، روشهاش که از چه روشهایی در این دانش استفاده میشه و بالاخره رابطه این دانش با سایر دانش‌ها. که حالا تو بخش مبادی باز ما مبادی رو به دو بخش تصوری و تصدیقی، مبادی تصدیقی رو به دو بخش عامه که برای تمام مباحثه و خاصه که مال بعضی از مباحثه تقسیم کردیم. تو بحث علم اصول ما معیاری که برای تقسیم خود علم اصول در نظر گرفتیم که حالا این داستانشو قبلا گفتیم که من برای این معیار و برای این فهرست یک تابستانی رو کل وقتم رو گذاشتم برای این فهرست رو تهیه کردم، در حالی که 2 سال قبل از اون یا 3 سال قبل از اون یک تابستان رو گذاشتم و 3 جلد کتاب نوشتم که یکی از اونها کتاب سال شد، کتاب مبانی کلامی اجتهاد. یعنی اون کاری رو که 3 جلد کتاب از توش در می آمد ما نشستیم یه دونه فهرست برای علم اصول در آوردیم. این فهرست بر اساس حجته، یعنی بر اساس این نگاهه که علم اصول کلن به دنبال چیزی است که بتواند فقیه به اون احتجاج بکنه، میخواد اون چرا که قابل احتجاج هست برای فقیه از غیرش تفکیک بکنه. بنابراین هر چیزی رو که احتمال بده میشه به اون احتجاج کرد علم اصول بحث میکنه، حالا یا منتهی میشه به این که قابل احتجاج هست یا منتهی میشه به این که نیست. اینجا آمدیم گفتیم خود این به دو بخش قابل تقسیمه رو مباحث نظریه اندیشه مدون، چون یک سری حجت هایی است که ما در دستیابی به احکام شرعی یا مکاتب، مکتب به معنایی که در نظریه اندیشه مدون مطرحه، میتونیم ازش استفاده کنیم، که این همین مباحث اصول متعارفه که ما اینو بخش اول قرار دادیم. یک سری مباحثی است که ما برای احتجاج در حوزه نظام به معنایی که در مباحث نظریه اندیشه مدون هست، نظام بالمعنی الاخص که بین مبانی و اهداف قرار میگیره در مکتب، ما برای احتجاج در اون قسمت میتونیم بهش استناد کنیم. البته با این توضیح که اونچه که در قسمت اول گفته میشود، یعنی حجتی که قابل استناد هست در استنباط احکام یا مکاتب، این قابل استفاده هست در بخش نظام ولی کافی نیست. در واقع ما در بخش نظام از اون حجتهایی بحث میکنیم که برای استنباط نظام به اونها به صورت خاص نیاز داریم. تو قسمت اول که اصول متعارفه، ما کل اصول متعارف رو در 3 فصل طبقه بندی کردیم. گفتیم این حجتی که اصولی بعدش بحث میکنه یه وقت حکم شرعی رو احراز میکنه با این حجت فقیه، میشه حجت محرزه. یه وقت حکم شرعی رو احراز نمیکنه، هرچند که وظیفه رو به یک معنای تعیین میکنه در مقام عمل، اما حکم شرعی رو احراز نمیکنه. به این میگیم حجت غیر محرزه. این همان است که در اولی بهش امارات، در دومی بهش میگن اصول عملیه. فصل سوم بحث تعارض این حجت هاست که اگر این حجت هایی که در بخش اول و دوم ما بهش منتهی شدیم با هم تعارض کردن، مثلا ما میگیم خبر واحد حجته، دو تا خبر واحد با هم تعارض کردن، دو تا ظهور با هم تعارض کردن، اینها ظهور حجته، اینها چه رفتاری باید باهوشون داشت. در واقع بحث از حجیت است در ظرف تعارض. خب این طبقه بندی ما بود از علم اصول. اما طبقه بندی سنتی از علم اصول که مبتنی است بر یک نگاه تاریخی نه بر یک منطق، طبقه بندی علم اصول که ما در مثلا کفایه میبینیم یک نگاه تاریخیه نه یک نگاه منطقی که مثلا اولین بحث آمده چون منطقیاً تقدم داشته بر سایر بحث‌ها. این نبوده. اصول یک جزوه ای، یک مجموعه هایی در دوران اهل بیت علیهم السلام که حالا ما در تاریخ علم اصول توضیح دادیم، اصل ایده های اصولی توسط خود حضرات معصومین علیهم السلام مطرح شده، قواعد اولیه اصول. اون قواعد بعدها توسط اصحاب و برخی دیگری که شاگردی کردن خدمت ائمه علیهم السلام ولو اینکه از این مذهب هم حتی نبودن، اینها رشد کرد، کار شد، تبدیل شد به اولین کتابها و کتابچه های اصولی. بعد موضوعات تازه اضافه شد. این اضافه شدن ها به یک چینش تاریخی بود، یعنی یه مسئله اضافه می شد یه جایی قرارش می دادن. خیلی اینکه این ترتیب چقدر منطقی است در نظر نبود. کل اصول تا زمان شیخ تقریبا اونیست که توی جلد اول کفایه شما میبینید. البته یه چیزایی از اون چی که در جلد دوم هست قبل از شیخ بود، ولی در حد یک مطلب بسیار مختصر، یک کلمات پراکنده ای راجب مثلا استصحاب، مثلا اصالت البراءه، شما در کلمات فقه اصولی های قبل از شیخ یه بحثایی میبینید، بحثای مختصری است. شیخ آمد با اون نگاهی که داشت یک فصلی، یک بخشی به اصول اضافه کرد که تقریبا معادل کل اون چیزی بود که تا اون زمان اصولی ها کار کرده بودن. اون شد جلد دوم، رفت اونجا قرار گرفت. با اینکه بعضی از بحثایی که شیخ اونجا مطرح کرده به لحاظ منطقی تقدم داره بر بحثایی که در جلد اول مثلا مطرح میشه، ولی به این نکته ها دقت نشد. خب در اصول متعارف اولین بحثی که میشه مباحث الفاظه، در حالی که ما در مباحث الفاظ از اون ظهوراتی صحبت میکنیم که قابل استناد باشن برای فقیه. قبل از اینکه ما چنین بحثی رو بخوایم بکنیم، بگیم امر ظاهره در وجوب، نهی ظاهره در حرمته، همین بحثایی که الان پشت سر گذاشتیم، باید بدونیم که از چه طریق میتونیم این ظهور رو به دست بیاریم، یعنی طرق احراز ظهور رو باید بحث کنیم. قبلش باید بدونیم عوامل پیدایش ظهور چیه، مناشأ ظهور، عوامل پیدایش ظهور چیا هستن، ظهور از چی پیدا میشه. قبلش باید بدونیم این ظهورها کدومش حجته، کدومش موضوع حجیته، چون ظهورهایی داریم که موضوع حجیت نیستن. بعد باید قبل از اون بدونیم که اصلا ظهور حجته، اگر ظهور حجت نباشه که در جلد دوم مثلا کفایه بحث میشه، در مباحث مربوط به زنون اونجا بحث میشه، اگه ظهور حجت نباشه که چه وجهی داره ما از ظهور امر در وجوب یا نهی در حرمت بحثی بکنیم. حجیت ظهور در واقع دلیل اصلیش سیره و ارتکازه. خب ما قبلش باید حجیت سیره و ارتکاز رو ثابت کنیم و همه این بحث ها در صورتی معنادار میشه که ما حجیت مطلق زن رو نپذیرفته باشیم. اما اگر بگیم زن مطلقا حجته، دیگه معنا نداره بیایم بحث کنیم زن حاصل از سیره و ارتکاز حجته، زن حاصل از ظهور حجته. خب بله حجته دیگه، اون دیگه معلومه که حجته وقتی مطلق زنون حجت شد. به همین دلیل ما این روال رو که حالا اشاره کردیم آمدیم در یه قالبی بر اساس اون طبقه بندی که عرض کردم به این شکل قرار دادیم که این حجت محرزه رو اول بحث کنیم. در حجت محرزه اول حجت محرزه غیر عقلی رو بحث کنیم، بعد حجت محرزه عقلی رو، چون غیر عقلی ها توقف دارن، یعنی توقف ندارن به بحث های بعدی. تو غیر عقلی ها باز غیر لفظی رو مقدم کنیم به لفظی. البته من سعیم این بوده که تا جایی که میشه هم چینش منطقی رو حفظ کنیم هم نزدیک باشیم به چینش سنتی، چون اگر خیلی دور بشیم از چینش سنتی اون بلایی سر بحث ما میاد که سر بحث دروس شهید صدر آمد، بحوثون فی علم الاصول شهید صدر، که در دروسون فی علم الاصول شهید صدر که حالا معروف به حلقاته، یه چینشی رو انتخاب کرد شهید صدر که با چینش سنتی خیلی فاصله داشت، حالا تازه خود ایشون سعی کرد نزدیک بشه، بعد دیگه کم توجه شد تو حوزه ها به این اصول، به همین دلیل که این با اون چینش سنتی سازگار نبود. بالاخره حوزه ها هم به همون روش وجدنا علیه آباءنا عمل میکنن دیگه، به هر حال به همون روش های سنتی چون به همون روش کار شده با اون انس دارن. به این راحتی روش جدید، ترتیب جدید که نمیپذیرفته نمیشه. به هر حال برای همین ما سعیمون این بود که خیلی دور نشیم. این که چینش ها رو بعضیشون اینطوری قرار دادیم، نکتش این بود که مثلا ما آمدیم حجت غیر عقلی رو مقدم کردیم بر عقلی، به خاطر اینکه نزدیکتر این ترتیب به مباحث اصول متعارف. تو حجت غیر عقلی غیر لفظی رو مقدم کردیم بر لفظی، چون منطقیاً غیر لفظی مقدمه بر لفظیه، چون غیر لفظی بحث از حجیت ظن فی نفسه، بحث از سیره و ارتکاز، بحث از اجماع و شهرت اونجا قرار میگیره که اونا تقدم منطقی دارن بر مباحث در حجیت لفظی که ظهور باشه و خبر واحد. در مباحث مربوط به ظهور ما 4 تا بحث رو مطرح کردیم. یکی حجیت ظهور قبلا بحث کردیم، یکی موضوع حجیت ظهور، تا حالا چه چیزی هست که حجت، این که ما میگیم ظهور چه ظهوریه، ظهور شخصیه یا ظهور نوعیه، و عوامل پیدایش ظهور و راه‌های احراز ظهور رو بحث کردیم تا برسیم به ظهوراتی که در علم اصول بحث میشه که همین مباحث الفاظه. تو مباحث الفاظ آمدیم گفتیم بحث‌های ما 2 گونه هستن، یه سریشون اکتشافی هست که ما یک ظهور رو میخواییم کشف کنیم، یک سریشون تحلیلی هست. اونجایی که اکتشافیه یه وقت از ماده بحث میکنیم، یه وقت از هیئت، اونجا که تحلیلیه بحث ما یه قسمتش مربوط میشه به معانی حرفی که عمده بحث ما بوده که یا حروف یا حیات. تو بحث اکتشافی ما بحث ماده رو گفتیم، چرا بحث از ماده که عادتاً باید تو فقه باشه تو اصول قابل طرحه، گفتیم این یه ویژگیست در حقیقت شرعی و صحیح و عام که هرچند بحث از ماده هست، بحثش اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره، معیار علم اصول درش صادق. در بحث‌های تحلیلی بحث حروف و هیئات رو کردیم، هیئات هیئت جمله و هیئت افرادی رو بحث کردیم، بعد رسیدیم به بحث‌های لغوی اکتشافی. این قسمت در بحث هیئات اول مشتق رو بحث کردیم، بعد امر رو بحث کردیم که امسال امر شروع شد از آغاز سال، بعد نهی رو بحث کردیم که دیروز تمام شد، و امروز انشاءالله مفاهیم رو بحث می‌کنیم که در واقع بخشی از بحث های لغوی اکتشافی در مباحث الفاظه. البته توجه دارید مثلا در بحث امر ما گفتیم درسته که بحث امر به صورت یک بحث لغوی اکتشافی مطرح میشه، یعنی مطرح میشه آیا امر ظاهر در وجوب هست یا نه، ولی وقتی وارد بحث میشیم میبینیم این که امر ظاهر در وجوبه برای اصولی ها بیشتر مسلم بوده، بیشتر اون چی که براشون مطرح بوده این بوده که چرا امر ظاهره در وجوبه، منشأ این ظهور چیه، بیشتر اونو توجه کردن. بنابراین هرچند ظاهرن بحثشون لغوی اکتشافی است، در واقع بیشتر بحثشون تحلیلیه تا لغوی اکتشافی، یعنی میدونن ظهور چیه، میخوان اینو تحلیل کنن که چرا چنین ظهوری هست و چرا مثلا وقتی امر در غیر وجوب به کار برده میشه این مجاز نیست. این بحثا براشون بیشتر مطرحه. نهی رو هم دیدیم که شبیه امر، بسیاری از بحثا در نهی شبیه امر بود و ما دائم تعبیر آیسد دائم بحث امر و نهی رو با هم مقایسه میکنیم. این کاریست که در طول تاریخ اصول شده، بحث امر و نهی با هم دیگه مقایسه شده. حالا وارد میشیم در بحث مفاهیم که یک بحثیست که کاملا با بحث امر و نهی متفاوت از جهاتی که خواهیم دید. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه که مفهوم چیه؟ خب یه جوابی که ما ابتداعاً به این سوال میدیم اینه که مفهوم یک مدلول التزامی است. تا حالا وقتی میگفتیم مثلا امر ظاهر در وجوبه یا نهی ظاهر در حرمته، اول کار این نمیگفتیم این یه مدلول التزامیه، بحث میکردیم که امر برای چی وضع شده، نهی برای چی وضع شده، و بعد میگفتیم آقا امر که ما میگیم ماده امر رو کار نداریم، نهی که ما میگیم ماده نهی رو کار نداریم، مقصودمون هیئت امره، هیئت نهیه. اما اون هیئتی که اونجا بحث میکردیم هیئت افرادی بود، هیئت امر، هیئت نهی. و بعد وقتی میگفتیم ظاهر در وجوبه، ابتداعا نمیگفتیم که این مدلول مطابقی یا التزامی. بعد که بحث میکردیم معلوم میشد که مثلا این مدلول التزامی است، چگونه هم برش دلالت میکنه. اما در بحث مفهوم ما اول کار میگیم آقا مفهوم یه مدلول التزامیه، این یک. ثانیاً این مدلول التزامی، مدلول التزامی کلامه نه کلمه، یعنی مدلول التزامی یک کلمه نیست، این یک هیئت یا مثلا یک ماده نیست، این مدلول التزامی کلامه. این بر اساس اون تلقی است که ما از مفهوم داریم، اجمالا خوندیم در مباحث قبلی، خب اینو خوندیم دیگه، جمله شرطیه مفهوم داره، جمله وصفیه، جمله در واقع مدلول التزامی جمله است. خوش آقای سعد این نکته رو اشاره میکنن، میفرمان درسته که مفهوم مدلول التزامیه، ولی هر مدلول التزامی که مفهوم نیست، مفهوم مدلول التزامیه، هر مفهوم، مفهوم به اصطلاح اصولی ها، هر مفهوم به اصطلاح اصولی مدلول التزامی هست، ولی هر مدلول التزامی مفهوم به اصطلاح اصولی نیست. بنابراین باید یه خصوصیت این مدلول التزامی داشته باشه. اون خصوصیت چیه؟ مرحوم ناینی یه بیانی دارن، ایشون میفرمان مفهوم اون مدلول التزامی است که، چون مدلول التزامی که خب منطق خوندیم که دلالت اللفظ علا ما وضع له مطابقتون و علا جزء ما وضع له تضمینون یا تضمنون و علا خارج ما وضع له، خارج لازم ما وضع له التزام. اینو بلدین انشالله که مدلول التزامی یه لازم مدلول مطابقی است. مرحوم ناینی میفرمان حالا این که ما میگیم مفهوم یه قسمی از مدالیل التزامی است، یعنی اون مدلول التزامی که لازم بیان باشه. حالا یا بیان مطلقا یا بیان بالمعنى اخص، چون در لزوم ما دو جور لزوم داریم، یه لزوم بیان بالمعنى الاخص، یه لزوم بیان بالمعنى الاعم. این بیان مطلقا یعنی چه اخص چه اعم. خب این بحث لزوم رو من یه یادآوری میکنم دوستان توی مباحث، البته این فهرست که اشاره کردم اگر دوستانی نبودند یا شبهی سوالی دارند تو تقریر انشالله توضیح داده میشه. ما در بحث‌های قبلی یه بحثی داشتیم تحت عنوان مناشأ و ظهور یا عوامل پیدایش ظهور. اونجا گفتیم سه چیز عامل ظهوره: یک، وضع که مفصل صحبت کردیم وضع چیه، دوم لزوم، سوم اطلاق. در مورد لزوم گفتیم اون لزومی که در دائره ظهورات قرار میگیره لزوم بیان بالمعنى الاخصه. اینجا آمدیم لوازم رو طبقه بندی کردیم، این بحثا رو قبلا مطرح کردیم، گفتیم لازم به دو بخش تقسیم میشه، یک لازم بیان، یک لازم غیر بیان. خود لازم بیان به دو بخش تقسیم میشه، بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى العام. بیان بالمعنى الاخص چیه؟ میگن لازم بیان بالمعنى الاخص، اون لازمی است که به محض تصور ملزوم به ذهن ما میاد. همین ما ملزوم رو تصور میکنیم، اون لازم به ذهن ما میاد. مثلا میگن که اگر ما لفظ فرض کنید اسد در عربی یا شیر در فارسی وضع شده برای اون حیوان درنده، حیوان مفترس به قول آیون، حیوان درنده، خب من وقتی لفظ اسد رو شنیدم منتقل میشم به اون حیوان درنده. اون حیوان درنده وقتی به ذهن من میاد، یکی از لوازم اون حیوان به محض اینکه این به ذهن من آمد، این مفهوم اون حیوان، اون شجاعتشه. من شجاعت یه مفهومی است که تا انسان شیر رو تصور میکنه اون مفهوم به ذهن میاد. برای همینم اون مفهوم شجاعت به عنوان مفهوم مجازی لفظ اسد یا لفظ شیر در فارسی محسوب میشه. این لازم، لازم اگر این لزوم رو قبول کردیم که به محض تصور این حیوان اون مفهوم شجاعت به ذهن میاد، به این میگن لازمه بیانه بالمعنی الاخص. اگر نه، ما برای این که حکم به تلازم بکنیم اضافه بر تصور ملزوم، باید لازم رو هم تصور کنیم، یعنی ملزوم رو تصور کنیم، این معنا رو، اون لازم رو هم تصور کنیم. اگر این دوتا رو با هم تصور کردیم، اون موقع حکم میکنیم به ملازمه که بله بین این دوتا تلازم هست. به این میگیم لازم بیان، چون به هیچ اطلاع بیرونی غیر از تصور لازم نیاز نداره. اما چون به تصور لازم نیاز داره و تصور ملزوم کافی نیست، بهش میگیم بالمعنی الاعم. یه وقتا اصلا اینطوری نیست، لزوم بین این معنا و اون معنا اصلا با تصور لازم اثبات نمیشه بر ما. ما یک اطلاعات دیگری نیاز داریم که با کمک اون اطلاعات بتوانیم بگیم بین این دوتا ملازمه‌ای هست، که حالا مثالهاش رو تو همین بحث مفهوم میبینیم، که بگیم بین این جمله، مثلا جمله، حالا الان همین الان هم بگیم در بحث جمله، این که جمله شرطیه آیا مفهوم داره یا نداره، که حالا توضیح میدیم مثلا یعنی چی این مفهوم داره، مقصودمون چیه. یکی از استدلال هایی که شده که آقای صد اینجا به عنوان نقض بر مرحوم ناینی وارد میکنه اینه، میگه یکی از استدلال هایی که شده به قاعده الواحد تمسک شده، گفتن جمله شرطیه دلالت میکند بر انحصار علیت در شرط، و چون الواحد لا یستر عنه الا الواحد در مباحث فلسفی، پس دلالت میکند بر مفهوم، یه ملازمه ای پیدا میشه. اگر چنین مطلبی رو بپذیریم، که حالا تو جای خودش تو بحث مفهوم شرط خواهیم گفت، اگر چنین مطلبی رو بپذیریم، این لزوم، لزوم غیر بیان خواهد بود، چون باید کسی میتونه این لزوم رو حکم بکنه که قاعده الواحد رو بداند، بدون دانستن قاعده الواحد نمیتونه چنین حکم بکنه. ما در همون بحث‌های گذشته در عوامل پیدایش ظهور گفتیم لازم بیان بالمعنی الاخص، چون به محض تصور ملزوم، وقتی من لفظ رو میشنوم منتقل میشم به معنای موزون له، وقتی معنای موزون له به ذهنم آمد منتقل میشم به لازمش، این لازم، لازم بیان بالمعنی الاخص جز ظواهره. اما سایر لوازم، حتی لازم بیان بالمعنی الاعم، چون به محض تصور معنای موضوع له به ذهن من نمیاد، من باید حداقل اون رو تصور کنم تا حکم به ملازمه کنم، اینها جز ظواهر نیستن، اینها به یه تعبیری جز باطنن، اون بطون قرآن که گفته میشه، اون لوازم بیان بالمعنی العام یا غیر بیانه. ما یه تعبیر دیگری در مبانی کلامی اجتهاد برای این درست کردیم تحت عنوان سایه های معنایی سخن، که اینا جز سایه معنایی سخن هن. حالا این یه اصطلاحی روی سبک و سیاق اصطلاحاتی که تو اون مباحث در مباحث دیگه وجود داره ما به کار بردیم. به هر تقدیر بیان بالمعنی الاخص جزء ظواهره، اما بیان بالمعنی العام یا غیر بیان جزء ظواهر نیست. مرحوم ناینی میفرمان مفهوم یا مطلق لازم بیانه، چه بالمعنی العام چه بالمعنی الاخص، یا خصوص بیانه بالمعنی الاخصه. مرحوم آقای سعد برش اشکال میکنه که بعضی از موارد ادله‌ای که بحث کردن در بحث مفاهیم، مثلا در بحث مفهوم شرط، همین مثالی که البته خیلی اجمالی من اشاره کردم تفسیرش رو خواهیم گفت، تمسک کردن مثلا به قاعده الواحد، این بحثی که کردن طبق این بحث گفتن مفهوم داره جمله شرطیه، این مفهومی که گفتن نه لازم بیان بالمعنی الاخصه نه بیان بالمعنی العام، بلکه اگر درست باشه لازم غیر بیانه. بنابراین تعریف شما تعریف جامعی نیست، شما باید یه تعریفی از مفهوم بدید که روی همه مبانی قابل تطبیق بر مفهوم باشه. اگر این بحثی که گفتیم مفهوم بود که فبها، اگر نبود حالا فردا بحث کنید کم کم تا ببینید مفهوم میشه این بحث مفهوم یا نه. من همین ابتدا بگم که ما تو بحث مفهوم از مشهور یه مقدار فاصله میگیریم، برای همین سعی کنید اینجا مفهوم بشود، تو اونجا بعدن ما یه چیزایی میگیم که اصلا دیگه مفهوم نخواهد بود اگر این مفهوم مفهوم نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.